اینجا تهران است، رادیو قرآن.
لطفاً با وضوء وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده، از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن
هست. و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل
تنزیل
من حکیم خبیر.
کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدی للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن.
بسم الله.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
درسنامه نهج البلاغه.
این کتاب مقدس و بزرگ که نام اخ القرآن، برادر قرآن رو به خودش گرفته.
کارشناس حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند نهج البلاغه اخ القرآن. در سلسله مباحث درسنامه نهج البلاغه به درس 29 رسیده بودیم، درسی تحت عنوان امت بی وفا، بررسی قسمت‌هایی از خطبه 25 و 97 نهج البلاغه. در این درس مولا درباره اهل کوفه مطالبی بیان می کنند. اهل کوفه نمونه ای بودند از امتی که با نافرمانی از امام خودشون موجب تقویت باطل شدند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای چنین امت بیوفایی ویژگی های متعدد و متنوعی رو مطرح می کنند و درباره اونها سخنان مهمی رو ایراد می کنند. مولا در خطبه 25 بعد از اینکه وضعیت نابسامان کوفه رو توصیف می کنند، اوصاف کوفیان رو بیان میکنن: تفرقه در حق، نافرمانی، خیانت در امانت و فساد اجتماعی چهار ویژگی است که مولا در این خطبه بهش اشاره میکنه. بعد از این اوصاف شکوه میکنه مولا از اوضاع نابسامان کوفه و اوصاف کوفیان و ابراز خستگی میکنه دست اونها و دو چیز رو از خدا میخواد، اینکه خدا رو از دست این امت بیوفا نجات بده و به جای مولا کسی رو بر اونها مسلط کنه که لیاقتش رو دارن. دوم اینکه چونان به هم ریختن نمک در آب قلبهای اونها رو به هم بریزه. اللهم اینی قد مللتهم و ملونی و سئمتهم و سئمونی. خدای من از اونها خسته شدم و اونها از من خسته شدن. من از اونها دلگیرم و اونها از من دلگیرن. فعبدلنی بهم خیرم منهم و عبدلهم بیشرم منی. خدایا به جای ایشان بهتر از ایشان را برای من جایگزین کن و به جای من بدتر از من را برای اونها جایگزین کن. اللهم مس قلوبهم کما یماث الملح فی الماء. این جمله پایانی این قسمته که می فهمند پروردگار و قلبهای اونها رو با استراب و احساس عذاب به هم بریز، همونطوری که نمک در آب به هم ریخته میشه. گفتیم مراد از این تعبیر چیه؟ اینکه مولا میفرماد که اللهم مس قلوبهم کما یماث الملح فی الماء، قلبهای اونها رو به هم بریز همونطوری که نمک در آب به هم ریخته میشه. گفتیم در این که مراد از به هم ریختن قلب ها چیه، دو تا احتمال وجود داره. احتمال اول این که در دنیا، یعنی مولا میخوام بفرمان که پروردگارا در دنیا قلب های اهل کوفه رو پر از استراب و تشویش قرار بده که هیچ وقت احساس امنیت نکنند. نه، شاید احتمال دیگه این باشه که در آخرت قلب های اونا رو با احساس عذاب پر از قصه و استراب کن. جالبه مولا در پایان خطبه 25 اهل کوفه رو مورد خطاب قرار میده و میفرماید اما والله لودت تو انلی بکم الف فارس من بنی فراس ابن غنم. آگاه باشید ای اهل کوفه، به خدا سوگند دوست داشتم به جای شما 1000 سوار از بنو فراس ابن غنم برای من بود. هنالک لو دعوت عطاک منهم فوارس مثل ارمیت الحمیمی. که اونجا اگر میخواندی از آنان به سوی تو میآمدن از سوارانی بمانند ابرهای پرباران تابستان داغ. مولا با این تعابیر نهایت مظلومیت خودشون رو به عنوان یک پیشوا اعلام میکنن که یارانی دارند که اهل بصیرت و شناخت نیستند، یارانی دارند سراسر کچفهم و دنیا طلب. اینا پیشوای خودشون رو تنها گذاشتن. امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از بیان این فرمایش از منبر پایین میان. ثم نزل علیه السلام من المنبر. میان مردم کوفه در موارد گوناگونی به اثبات رسوندن که همیشه در سیره و گفتار خودشون دوچار تناقضن. مثلا اونا هزاران نامه و تومار نوشتن و امام حسین علیه السلام رو به کوفه دعوت کردن. برخی از این مردم در نامه ها به تعداد نیروهای آماده دفاع اشاره کردند که تعدادشون 100,000 نفره. بعضی دیگه ضمن دعوت امام نوشته بودند اگر به دعوت اونها پاسخ مثبت نده فردای قیامت شکایت او رو نزد پیامبر خدا خواهند کرد. اما متاسفانه پس از اون که نماینده امام حسین علیه السلام رو در کوفه دیدن، اگرچه در ابتدا به نشانه وفاداری باش بیعت کردند، اما بعد از تهدیدهای عبیدالله با یک چرخش عجیب و غریب و با یک عقب نشینی مفتضحانه نه تنها مسلم ابن عقیل رو تنها گذاشتن، بلکه همون دستهای بیعت کننده در کربلا تبدیل به شمشیر شد، شمشیری علیه امام حسین علیه السلام. اونا کسانی بودند که وصف کاملشون بر زبان فرزدق اومده که در پاسخ امام حسین علیه السلام که از وضعیت مردم کوفه پرسیده بود، فرزدق گفته بود قلوبهم معک و سیوفهم علیک. قلبهای اهل کوفه همراه توه ولی شمشیرهای اونها علیه تو بسیط شده. خدایا یک لحظه ما رو به مانند اهل کوفه قرار نده. وفاداری و پایمردی در مسیر حق و همراهی با رهبری رو همیشه به عنوان بزرگترین سرمایه همراه ما قرین بگردان.
درسنامه نهج البلاغه. اینجا رادیو قرآن.
از اینجا منتقل میشه از خطبه 25 به خطبه 97. در بیان اوضاع نابسامان کوفه و علتهای اون. مولا در خطبه 97 اوصاف کوفیان رو بیان میکنند. در ادامه چهار صفتی که قبلا گفتیم، اولین وصف در اینجا عقل گریزی و هواپرستیه. این وصفیه که مولا برای کوفیان دارند. کوفیان در صحنه حضور دارند ولی عقل خودشون رو به کار نمیگیرند. به جای عقل خواسته های نفسانی گوناگون خودشون رو دنبال میکنند. لذا مولا با این تعبیر اونها رو مورد خطاب قرار میده. ایها القوم الشاهدت و ابدانهم الغائبت و انهم عقولهم المختلفت و احواهم المبتلا بهم امراهم. ای قومی که بدنهاشون حاضره اما عقلهاشون از اونها غایبه، خواسته هاشون گوناگونه اما زمامدارانشون گرفتار اونها هستند. دومین ویژگی که مولا برای اهل کوفه بیان میکنن بس نافرمانیه. در خطبه دوم در وصف کوفیان مولا بیفرمان که صفت نافرمانی و معصیتکاری از خصوصیات کوفیانه. اونا تحت فرمان امام و پیشوای خودشون که مطیع خدا هست قرار نمیگیرند، در حالی که بالعکس اهل شام که دشمنان این مردم هستن صاحب خودشون رو و رهبر خودشون رو که خدا رو نافرمانی میکنه اطاعت میکنن و تحت فرمانش هستند. صاحبکم یطیع الله و انتم تعصونه. ای اهل کوفه، امیر شما خدا رو اطاعت میکنه و شما از او نافرمانی میکنید، در حالی که و صاحب اهل شام یعص الله و هم یطیعونه. امیر اهل شام یعنی معاویه خدا رو نافرمانی میکنه اما اونها ازش اطاعت میکنند. امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از این مقایسه میفرمان که آرزو دارم معاویه یک نفر از یارانش رو به من بده و من 10 نفر از شما رو در مقابل او به او تحویل بدم. مولا در این تعبیر یاران خودش رو به خرید درهم با دینار تشبیه میکنه، از انواع معاملاتی که معامله صرفه، یعنی معاملات فلزات گرانبها. درهم 10 برابر دینار ارزش داره. امام علیه السلام با این تشبیه به بی ارزش بودن یاران خودش در مقابل یاران معاویه اشاره میکنه. لوددت والله ان معاویت صارفنی بكم صرف الدینار بالدرهم. به خدا قسم دوست داشتم که معاویه به وسیله شما با من بیع صرف انجام میداد، یعنی معامله دینار در مقابل درهم. فأخذ مني 10 منكم و اعطاني رجلا منهم. دوست داشتم که 10 نفر از شما رو از من میگرفت معاویه و 1 نفر از یاران خودش رو به من میداد، یعنی معامله صرف، یعنی مبادله درهم و دینار، 10 دینار در مقابل 1 درهم.
درس نامه نهج البلاغه،
شبکه رادیویی قرآن.
مولا بعد از اینکه در خطبه 97 در اوصاف کوفیان عقل گریزی و هواپرستی رو بیان میکنه و نافرمانی از رهبر رو، در ویژگی سوم 3 خصوصیت و 2 رفتار رو برای اهل کوفه بیان میکنن و میفرمان که یا اهل کوفته منیت و منکم به 3 و 2، ای اهل کوفه من از جانب شما به 3 چیز، یعنی در 3 خصوصیت شما و 2 چیز در رفتار شما دوچار شدم. شما 3 خصوصیت دارید و 2 رفتار. سمون زوو اسماعن و بکمون زوو کلامن و عمیون زوو ابصارن. 3 خصوصیت شما اینه که شما کرهای صاحب گوشید، لالهای دارای سخنید و کورهای صاحب چشمید. اما اون 2 رفتار شما اینه که لا احرار و صدق عند اللقاء ولا اخوان و ثقت عند البلاء. اون 2 ویژگی رفتاری شما اینه که نه هنگام دیدار آزاد مردان راستین هستید و نه وقت بلا و گرفتاری برادران مرده اعتماد، یعنی نه آزاد مردید و نه معتمد. خب این 3 خصوصیت خصوصیات عجیبه. مولا میفهم گوش دارن ولی نمیشنون، یعنی به مواعظ و توصیه ها اعتنا نمی کنن و در مقابل کلام پیشواشون خودشون رو به کری و ناشنوایی زدند. زبان دارن ولی سخن نمیگن، یعنی اونجا که باید از حق دفاع کنن و حمایت از رهبرشون کنن به صحنه نمیان و سخن نمیگن، لال میشن. چشم دارن ولی نمیبینن، یعنی اونجایی که باید صفارایی حق و باطل رو ببینن و حق و باطل رو تشخیص بدن کور میشن و دلائل حق و نشانهای باطل رو از همدیگه تشخیص نمیدن. ما دقیقا اینجا یاد اون آیه معروف 179 سوره مبارکه اعراف میفتیم که فرمود
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
به یقین گروه بسیاری از جن و انس رو برای دوزخ آفریدیم. اونها دلهایی یعنی عقلهایی دارن که با آن اندیشه نمی کنند و نمی فهمند و چشمانی که با آن نمی بینند و گوشهایی که با آن نمی شنوند. بعد در ادامه آیه فرمد اولائکه کل انعام بل هم اول اولائکه هم الغافلون، اونا همچون چارپایانند بلکه گمراهتر. اینا همون غافلانند، چرا که با داشتن همه گونه امکانات هدایت باز هم گمراهند. اما توضیح اون دوتا رفتار، اون دو رفتاری که می فرماید نه هنگام دیدار آزاد مردان هستید و نه وقت بلا مورد اعتماد، یعنی اگر شما یک انسان مؤمن رو مشاهده کنی آزادگی و درستی او رخ نشون میده. میشه گفت آزادگی و درستی شاخصه حد اقلی یک انسان مؤمنه. اما اگر اهل کوفه رو ببینی نشانه ای از آزادگی و صدق در اونها مشاهده نمی کنی. این اولین ویژگی رفتاری کوفیانه. ویژگی دومشون اینه که به هنگام گرفتاری برادران قابل اعتمادی نیستند. انسان مؤمن در میان دوستان به گونه ای معاشرت میکنه که دوستان در گرفتاری و بلا بهش اعتماد میکنند، از او انتظار کمک دارند، از او نصرت میطلبند. اما اهل کوفه به گونه ای برخورد میکنند که در بلا و مصیبت نمیشه به اونها اعتماد کرد. مولا به عنوان چهارمین خصوصیت در خطبه 97 نهج البلاغه بحث تفرقه رو مطرح می‌کنند و می‌فرمایند کوفیان در اطاعت از امام خودشون وحدت ندارند، در یاری و کمک به حق دچار تفرقه هستند. دقیقا همون ویژگی که در خطبه 25 اشاره کردند. ازا می‌فرمایند تربت ایدیکم یا اشباه الابل، دستانتان تهی باد ای شبیه به شترانی که ساربانشون اونها رو فراموش کرده. تربت ایدیکم یا اشباه الابل غاب انها رعاتها کلما جمعت من جانبن تفرقت من آخره. دستتان تهی باد ای شبیه به شترانی که ساربانشون اونها رو فراموش کرده که هرگاه از جانبی جمع بشن اون شتران از طرف دیگه پراکنده میشن. جالبه تشبیه این امت کوفی به شتران بی ساربان قابل تأمله، به خاطر اینکه مردمی که با رهبری پیشوای خودشون به وحدت نرسیدند مثل شترهای بی ساربانی هستند که طعمه دزد میشن، طعمه راهزن میشن. سعادت هر ملت در گرو اطاعت از رهبر خودشه، و اگر اون رهبر برحق باشه و با بصیرت رهبری کنه به مراتب شایسته تر به اطاعته. و مولا علی علیه السلام نماد عالی حقانیت و بزرگی و عظمت و راستیه، لذا پیروی از مولا از اصلی ترین و اصولی ترین ویژگی های اهل کوفه باید می بود که متاسفانه فاقدش بودند. ما با این بیان درس امت بیوفا که درس 29 درسنامه نهج البلاغه در بخش خطبه ها بود رو به پایان رسوندیم. مولا با این ویژگی ها نشون میده که اهل کوفه چه خصوصیاتی داشتن. خدایا ما را اهل کوفه قرار مده. خدایا سه خصوصیت و دو رفتاری که در کوفیان مولا ازش گزارش میکنه رو مطلقا در امت ما مخواه و ما را از این خصوصیات دور بگردان. خدایا ما را از عقل گریزی و هواپرستی و نافرمانی از رهبر به شدت دور بدار و ما را در مسیر اطاعت و هماهنگی با ولی فقیه، با رهبری عالی نظام روز به روز نزدیکتر و هماهنگتر بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
این وعده یک قرار است قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه حشر، حاقه و قصار الصور. استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد. از پاداش عظیم پرهیزگاران آیات وحی برای دلداری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
من امتی ربک فحدثی.
تلاوت آیات وحی شاهکاری از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد. کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
گفتم
آیا من پروردگارتان نیستم؟
گفتم
الستو بیوم
الستو بربکم؟
گفتند
بلا.
آری گواهی می دهی.
قالوا بلا.
شهدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین.
گفتم حق مردم. گفت
آیا می دانیم که آب رو بردن یعنی به تعبیری حق دیگری به گردن ما اومده؟
حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق کفیل.
وقتی در روایت می فرمان باید اینو جبران کنی و حق دیگری به گردنت آمده، یعنی فقط هم به این نیست که گاهی حلالیتی به طلبم. ما گاهی میگیم خب نسبت به یک کسی یه جمله گفتیم میریم ازش حلالیت میطلبیم، درست میشه. امام میگن باید جبران کنیم، یعنی گاهی لازم میشه تو همون جمع بیه بگی من این جمله‌ای که به فلانی گفتم اشتباه بوده، من فلانی رو تضییع شخصیتی کردم اشتباه بوده. گام برداره که اون آبرویی که رفته، اون تخریب شخصیتی که رفته، او جبران بشه و به تعبیری اون فرد خدای نکرده دچار خجالت و ناراحتی نباشه.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می کند مستور است.
پس یکی از مصادیق مهم حق و ناس حفظ آبروی دیگری است و اگر خدای نکرده آبرویی رفت باید جبران کرد. حتی گرچه به تعبیر میگن آب ریخته رو نمیشه جمع کرد، آب رو هم نمیشه جمع کرد، ولی خب حالا هر جوری که میتونیم جبران کنیم انشاءالله.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد؟ گفتا مگوی با کس تا وقت آن براید.
قل
راز ماندگاری در راز ماندگاری از اعجاز قرآن و مباحث پیرامونی آن بشنوی. و
القرآن معجزت الى الافلاك يعلينا. و القرآن معجزت الى